بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که فرمایشات مرحوم آخوند سه محور داره. دو محورش رو در بحث گذشته ذکر کردیم. محور سوم که این محور سوم مبتنی بر یک تقریب دیگری از کلام شیخ انصاری علی الله مقامه شریفه. برخی گفتن که مقصود شیخ از این که استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه مستند به عقل جاری نمیشه این است که چون در احکام عقلیه اهمال و اجمال راه نداره، عقل یا ملاک رو درک میکند یا نمیکند. اینطور نیست که بگیم عقل در یه موردی میگه من شک دارم این ملاک هست یا ملاک نیست، و یا حکم میکند بگه حالا من این حکم رو میکنم ولو این که ملاکش برای من معلوم نیست. ما در بین احکام عقلیه چنین قضیه نداریم که عقل یک حکمی بکند در حالی که ملاک برای او روشن نباشه. اگر بخواد اینطور باشه این معناش این است که احمال یا اجمال در احکام عقلیه راه پیدا بکنه، در حالی که احمال و اجمال در احکام عقلیه محال راه پیدا بکنه. این یک بیانی است برای کلام شیخ. اون وقت مرحوم آخوند، حالا این برداشت رو خودشون داشتند یا دیگران این بیان رو برای کلام شیخ ذکر کردن، در آخر کلامشون می‌فرمایند که درسته ما قبول داریم که احمال و اجمال در احکام عقلیه راه نداره، اما این نسبت به این ملاکات فعلیه است نه نسبت به ملاکات نفس الامریه و واقعیه. به عبارت اخرى آخوند می‌فرماید اهمال و اجمال نسبت به ملاکات نفس الامریه معنا داره، یعنی ممکن است که عقل نسبت به یک ملاک جاهل باشه، نداند یک ملاکی رو، اما میگیم نسبت به ملاکات فعلیه اگر عقل در یک موردی حکمی کرد، به یک ملاکی آمد حکمی کرد، در این مورد دیگه احتمال و اجمال معقول نیست. در این مورد نمیتونیم بگیم عقل حکم کرده اما ملاکش معلوم نیست، این محاله. پس ببینید آخرین مطلب آخوند این است که احمال و اجمال در ملاکات فعلیه محاله، اما ممکن است که یک ملاکات واقعی باشه عقل او رو درک نکرده باشه. نسبت به ملاکات واقعیه احمال یا اجمال معنا داره. بله؟ نداره نه؟ چون درک نکرده او رو. چون درک نکرده ممکن اون حکم فی نفس الامر باشه، ولی چون اون ملاک رو درد نکرده عقل بیان نمی کنه. اون وقت کسی مثل شرع و وحی باید دور برای ما بیان بکنه. این رو برای این ذکر میکنن که ممکنه در احکام شرعیه مستنده به عقلیه شرع بیاد روی اون ملاک نفس الامری حکم بکنه، اما روی این ملاکی که عقل بالفعل نسبت به او حکم کرده اون ملاک منتفی باشه، یه ملاک دیگری در واقع و در نفس الامر هست، عقل او رو نفهمیده. لذا میگیم عقل نسبت به ملاکات نفس الامریه احمال و اجمال درش معنا داره. بله؟ میدونم میدونم ما دنبال همین واقع هستیم. ببینیم عرض میکنم که این قضیه که در کلام شیخ هست، عرض کردم عبارت شیخ در رسائل تصریح به این نداره، برخی که خواستن تفسیر کنن کلام شیخ رو به این لسان تفسیر کردن که اگر از شیخ بپرسیم چرا استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه مستند به عقل جریان نداره، شیخ اینطور جواب میده که استصحاب در صورت شکه، شک در جاییست که ما نسبت به ملاکات تردیدی وجود داشته باشه، احمالی باشه، یعنی عقل یه حکمی بکنه اما بگیم آقا این ملاکش معلوم نیست، حالا که ملاکش معلوم نیست با تغییر حالات آیا استصحاب بکنیم یا نه. شیخ می‌فرماید احمال و اجمال در ملاکات احکام عقلیه راه نداره، نمیشه بگیم عقل یه حکمی رو میاره روی یک موضوعی مهملن بگه حالا ملاکش معلوم نیست، نمیدونم چیه، به چه جهت هست نمیدونم، اما این حکم برای این موضوع باره، نه. لذا چون ملاکاتش روشنه، چون شیخ میفرماید در ملاکات احکام عقلیه احمال و اجمال راه نداره، وقت میگه هر وقت ملاک هست این حکمم هست، ملاک نیست این حکمم نیست، دیگه جایی و مجالی برای استصحاب باقی نمیمونه. آخوند قدس سره میفرماید جناب شیخ این فرمایش شما درسته، اما نسبت به اون ملاکاتی که بالفعل عقل بر طبق اون ملاک داره حکم میکنه، یعنی اگر عقل آمد یک ملاکی رو بالفعل تشخیص داد و حکمی کرد، در این دایره احمال و اجمال معقول نیست. اما بگیم آقا ملاکات ثبوتیه و واقعیه چطور؟ یعنی ممکنه یک ملاکی در واقع باشد اما عقل او رو درک نکرده باشه، که البته این بحث تقریبا همون مطلب دومه، یعنی همونی که ما دیروز آمدیم گفتیم قاعده ملازمه در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، اونجا به این لسان میگفتیم آقا ملاکات در نزد شارع اوسعه از عقله، اوسعه یعنی ممکنه عقل ملاکی رو نفهمه شرع بفهمه. اینجا به این لسان داریم میگیم، میگیم آقا درسته این قاعده این مطلبی هم که معروفه احمال و اجمال در احکام عقلی محاله قبول داریم این رو، اما نسبت به ملاکات فعلی، یعنی اونی که الان عقل ملاکش رو تشخیص داده بر طبق این ملاک آمده داره حکم میکنه، اما یعنی ما الان خلاصش اینه حکم عقلی فعلی نداریم که ملاکش برای ما روشن نباشه. شما گوشه کتابتون یا دفترتون این رو یادداشت کنید، حالا دنبال کنید توی احکام عقلیه، یه وقتی من در ذهنم بود که از اول اصول تا آخر اصول ما چند تا حکم عقلی داریم، متعدد داریم، یه قضیه و دو قضیه و اینها هم نداریم. و حتی اگر در ذهن شریفتون باشه، در یکی دو سال گذشته امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اینی که تمام قضایای عقلیه منتهی شود به حسن عدل و قبح ظلم، این رو انکار کردن و حقا با ایشونه. ما احکام عقلیه دیگه هم داریم، ربطی به حسن عدل و قبح ظلم هم نداره. حالا اصلا یه وقتی به عنوان یه کار خودشون تمام احکام عقلیه در اصول اصولیین گفتن، مثلا مثل این که امتثال مولا واجبه، امتثال یکی از احکام عقلیه است، لزوم امتثال امر مولا، تمام اینا رو جمع کنید ببینید آیا یه حکم عقلی پیدا میکنید که ملاکش روشن نباشه؟ میگیم نه. هر جا عقل یه حکمی کرده ملاکش کاملا برای ما روشن. آخون میفرمد اینو ما قبول داریم و در همین دائره میگیم احمال یا اجمال در موضوع و ملاکات احکام عقلیه معقول نیست، یعنی در ملاکات فعلی. اما ممکنه یک ملاک دیگری واقعا باشد و عقل درک نکرده باشد. حکمم نداره ها، نه درست میفرمان، اگه درک نکرد با آخون بخواد این رو بگه بشه، میگه ممکنه یه ملاک دیگه ای باشه، اگه این ملاکی که الان عقل بر طبق او حکم کرده منتهی شد، این حکم به برکت اون ملاک دیگر هم باقی بمونه.
این
بازم
مستندش
به شرع؟ نه مستندش به شرع نیست، خود حکم عقلیه. ما خیلی خوب، حالا ببینیم ببینیم ما الان آخوند اختلافش با شیخ در چیه؟
در این هست در ملاک،
نه در حکم شرعیه دیگه، در احکام شرعیه مستند به عقلیه است. آخون دیگه اینجا استثاب جاریه، یعنی اگر یه حکم شرعی متخذ از یه حکم عقلی باشه، این حکم عقلی ملاکی داره، الان ما در اون ملاک شک داریم، آخون دیگه این حکم شرعی رو استثابش کن. چرا؟ لعل یک ملاک دیگری در واقع باشد و عقل اون رو درک نکرده باشه و این حکم شرعی به تبع اون ملاک باقی بمونه، و اونم ملاکی است که اگر عقل درک بکنن همین حکم رو خواهد کرد. نه مستصحب ما علیه حکم شرعیه. ببینید اونجایی که مستصحب حکم عقلیه آخون قبول کرد که اونجا استصحاب جریان نداره. یعنی ما وقتی در وجود یک ملاکی دیگه شک کردیم، استصحاب حکم عقلی دیگه تمام بیره کنار، ما چیز دیگه به نام استصحاب حکم عقلی نداریم. همه دعوا سر اینه، این حکم شرعی مستند به حکم عقلی. مثلا ببینید، حالا یه مثالی عرض بکنیم، عقل میگه تصرف در مال غیر قبیحه. عقل میگه اگر این چیزی مال دیگری هست شما بخوایی بدون اجازه او درش تصرف کنی قبیحه. حالا ما داریم تو روایات لا یحلو لامرئ مسلم ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه. حالا فرض کنید روایت نداشتیم اصلا، میگیم آقا همین حکم عقلی که میگه تصرف در مال غیر، عرض میکنم که بدون اذن مالکش قبیحه، میگیم به عقل میگیم به چه ملاکی؟ میگه خب آقا به ملاک ظلم، میگه این حق اونه، شما بدون اذن او بخواید این کار رو انجام بدید ظلمه، این قبیحه. حالا شرع میاد همین حکم رو به قاعده ملازمه دلالت داره، اصلا فرض کنیم روایتی چیزی نداریم در این مورد، بگیم آقا از نظر شرعی تصرف در مال غیر بلا اذن صاحبه این حرامه. میاییم این حکم شرعی رو عرض میکنم که رو قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع استفاده میکنیم. خب حالا اگر ما در یک موردی بگیم آقا دیروز در چنین موردی عقل میگفت تصرف در مال غیر هست و قبیحه، امروز شک داریم که این مال مال غیر هست یا نیست، یا شک داریم این غیر اجازه داده یا نداده، یا شک داریم که آیا هنوز اون قوم باقیه یا نه، خب عقل میگه اگر هنوز اجازه نداده قبیحه، اگر اجازه داده قبیح نیست. تمام ملاکش دار مدار این است که نسبت به اون شخص ظلمی واقع نشود. خب ما بس نمیتونیم با استصحاب بکنیم، یا ملاک هست یا نیست. اگه نمیدونیم اذن داده هنوز قبیحه، اگر بدونیم اذن داده قبیحه نیست. اما شرع که میاد در اینجا حکم به حرمت میکنه، بگیم آقا شرع میگه که آقا تو اگر شکم داری که اذن داده یا نه استصحاب حرمت بود. آخون و مشهور میگن این حکم شرعی مستند به عقل قابل استصحابه. کدام حکم؟ حرمت تصرف در مال غیر. الان شک دارم که اینجا عرض میشود، حالا فرض کنید نمیدونم اصلا این مال مال غیر هست، مال خودم نمیدونم، این مال دیروز حرام بوده تصرف در اون، امروز نمیدونم اون قیرش احتمال میدم به من بخشیده باشه، تصرف در اون حرام یا نه، استصحاب و حرمت میکنیم. خب عقل نگیم چی؟ عقل نگیم نه او استصحاب قرب نمیتونه بکنه. آخون میگوید که در اینجا ممکنه یه ملاک دیگری هم باشه، مثلا شارع بخواد بگه آقا شما تا احراز نکردی که این مال خودت شده، اگر بخوای تصرف بکنی این اختلال در نظام به وجود میاد، یک مشکلی به وجود میاد، برای اینکه این اختلال به وجود نیاد رو همین دیگه هنوز حرمت باقیه، ولو این که اگر به حسب الواقع اون شخص هبه کرده باشه عقلا که قبحی نداره، شرع هم نباید بگه حرامه، اما شرع دیگه همین مقدار که تو نمیدونی باز حرام بر تو نظر رو بگرمیم.
عقل حکم کرده، شرع داره برای حساب این عقل حکم کرده.
بله درسته.
و بنابراین میگه نمیتونه از خوشی به خودش بذاره.
چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه از به خودش ملاک دیگری رو بذاره؟ آخه ببین همه حرفا
نه اگه
نه چرا؟ لکامن بوده. ببینید در امور، ببینید در امور اعتباریه، این که بگیم حالا دو تا علت تام بیاد سه تا بیاد اشکالی نداره. بله بله بعدش هم یه چیز دیگه ای. چرا؟ ببینید در امور تکوینی یه توارد علتین علی معلول واحد محاله. اما شرع یا آقا من برای این حکم حرمت پنج تا ملاک دارم، عقل یکیشو میفهمه شما تاشو نمیفهمه. چرا نبوده؟ باشه ببینید ما اصل حکم رو از عقل، ببینید اصل حکم رو از عقل گرفتیم، اصل حکم رو، اما ملاکش رو میگیم ممکنه اوسعی از ملاک عقلی باشه. بله؟ حالا ببینید یه الان بحثی که فعلا در اینجا داریم در خود احکامه، ما خواهیم حکم رو استصحاب بکنیم. حالا آیا اون ملاک قبلی وجود دارد یا نه میشه ملاک رو استصحاب کرد؟ بعضی ها گفتن که ممکنه بتونیم بگیم میشه ملاک رو استصحاب کرد، اما نسبت به اثبات حکم عقلی میشه اصل چی؟ مثبت میشه. ولی ما فعلا اون بحث رو نداریم. ببینید خوب رو دقت کنید، حالا خوب اشاره فرمودید من توضیح بدم. ما الان که داریم بحث میکنیم نمیخوام بگیم آقا ما شک میکنیم این ملاک باقیه یا نه، و بخوایم مستصحب را ملاک قرار بدیم، این محل بحث ما نیست. ولو این که ملاک هم قابلیت استصحاب داره، اما نسبت به اثبات حکم میشود اصل مصبه. اون چه که بحث ماست این است که میخوایم قبلا عقل میگفته قبیحه، الان در این حکم به قبح ما شک داریم، میخوایم مستصحب رو همون حکم به قبح قرار بدیم. به این قبلا قبیح میدونسته، الان هم قبیح. کما اینکه در احکام شرعی هم دیگه کاری به ملاک نداریم، بگیم قبلا شارع میگفته هازا حرام، الان شک داریم حرام یا نه، استصحاب حرمت بکنیم. بحث فقط در خود استصحاب در خود احکامه، کاری به ملاک و استصحاب در ملاک نداره. چیزی بفرمایید حالا ببینید، اون وقت میخواییم این عرض کنیم یه حکمی رو، درست اصل حکم ما به برکت قاعده ملازمه فهمیدیم اصل حکم رو، اما دیروز گفتیم اون بیان آخون بسیار بیان محکمی بود که قاعده ملازمه، ملازمه رو در مقام چی دلالت داره؟ اثبات. یعنی میگه بین این ملاک فعلی و این حکم عقلی و بین این حکم عقلی با این ملاک و حکم شرعی ملازمه است، اما نمیگه که آقا ملاک دیگری وجود ندارن و لعل در نزد شرع ملاک دیگری باشه و ما این حکم شرعی رو به خاطر اون ملاک نفس الامری بتونیم استصحاب بکنیم. بفرمایید. میخوامی عرض بکنم که یک حکم شرعی الان شما به دست آوردید یا نه، میگید آقا این قبلا حرام بوده، قبلا من میخواستم این مال غیر بوده تصرف درش بکنم، شرع میگم حرام، اما الان امروز احتمال میدم این به من بخشیده باشه، احتمال این امروز در ملک خودش باشه، اینجا میتونم استصحاب حرمت بکنم یا نه؟ بله خوشه ایت بگره میشه کنم. همین آخون میگه میشه استصحاب کرد، اجازه بدید، آخون میگه میشه استصحاب کرد، شیخ میگه نه، شیخ میگه خب آقا چون این حکم رو از حکم عقل گرفتید، چون خود حکم عقل قابل استصحاب نیست، اینی هم که به تبع او هست اینم نباید قابل استصحاب باشه. آخون میفرماید نه، چون عقل دائره ملاکی که تشخیص داده محدوده و لعل در نزد شرع یک ملاکی اوسعی از ملاک عقلی باشه، پس روی انحصار حکم شرعی رو ما میتونیم استصحاب کنیم. بفرمایید. شاید استصحاب حکم میشه، بله، این مجرد ما میشه برای اینکه بگیم موضوع باقیه و روی همون ملاک احتمالی ما استصحاب کنیم. خب اینجا دل بگم
خوش
می‌کنه شهر. این اصلا خوش می‌کنه عقل. خوش می‌کنه عقل. بله. این یک سوال این سوالیه لاینی دیگه داریم که آقا من موقع اینجا اینو نمی‌خوام بگم. عرض کنم ببینید، حالا ما نمی‌خوایم بگیم اینجا رو اون قسمتش کار داریم که لو ادرک الحق لحکم به. ولی اینم هست. ببین آقا آیا با وجود این ملاک احتمال اینکه شارع ملاک دیگری برای این حکم داشته باشه هست یا نیست؟ به عبارت اخرى این طوریه مثلا بگیم به کمک آخوند بیاییم میگه آخون میفرماد عقل میگه این حکم من با توجه به این ملاک هست. آیا این مفهوم داره یا نه؟ آیا عقل میتونه به این که پس اگر این ملاک نبود این حکم نیست؟ ما میخواییم بگیم آقا در خود حکم عقلیش بله، اما اون حکم شرعی رو دیگه نمیتونه دلالت بکنه. ولی که حالا یه مطلبی داریم که اصلا در احکام عقلی جای مفهوم گیری نیست که در کلام ناینی من توضیح میدیم. میگیم آقا عقل یا آقا من فقط اینو میگم، میگم عند وجود این ملاک این حکم هست، این ملاک بره این حکمی که معلول این ملاک میره. آیا یه ملاک دیگری که این حکم بتونه مبتنی بر او باشه عقل میتونه اون رو نفی بکنه؟ نه. همین اندازه رو حالا کار نداریم بگیم اگر عقل رو درک بکنه حکمش بکنه یا نه، ولی میگیم قاعده یعنی احکام عقلیه نمیتونه بگه به عبارت نقرا عقل نمیتونه بگه حکمی که من میکنم به جهت این ملاک هست و ملاک دیگری در کار نیست. اگر عقل یه همچین حکمی بکنه راه برای آخون بسته میشه. بفرمایید. خب درسته.
بله
درسته. و از طرفی هم باید هستی که بخش از بنامه سبقه ناس هرکوی
نمیشه
بود.
همیشه
حکم عقل ملاکش رو درگیزه چه وقت
تنفذی
باشه؟ نه ما دیگه در عقل تنفذی نداریم. اگر ببینید یکی نه خیلی مهم نه اصلا اگر بگیم که اگر قبول کردیم که در بنامه بقلا تنفذ را داره و یکی از افتراق‌های بین عقل و وقلا همینه، ما در حکم عقل حکم تعبدی عقل نداریم اما حکم تعبدی بنای وقلایی داریم. اصلا اون نظر مشهور دارم عرض میکنم اگر گفتیم بنای وقلا همیشه از عقل اونم دیگه تعبد درش معنا نداره. خب اینجا عبد و نفسی نیست. خود شیخ بفرمید عبارتو. یه خور بلنده به یاد کرد بید. خب این غیر مستنده دارید بخونید؟ این غیر مستنده نه اینه. حالا مثالش رو برید به مثال خیلی چیز نکنید. نه مثال خیلی چیز نکنید. ما حالا مثال ودیه رو نداریم، مثال تصرف رو داریم. بخوام عرض بکنم که اون در احکام شرعیه غیر مستنده هست. نه نه ببینید آقا من یه بار دیگه عرض میکنم. ببینید شیخ مدعاش چی بود؟ شیخ مدعاش ما سه تا حکم داریم: حکم عقلی، شرعی مستند به عقلی، شرعی غیر مستند. شیخ فرمود استصحاب در قسم اول و دوم جاری نیست، فقط در شرعی غیر مستند به عقل. باز تصریح میکنه میگه یعنی شرعی که دلیلش کتاب یا سنت است، در این استصحاب جاری نیست. در شرعی چی؟ ولو غیر مستند بله، شرعی مطابق ولو مستند نباشه جاریه. درسته. نه دیگه اصلا در ببینی شرعی مطابق آقای صرفی، شرعی مطابق یعنی که عقل بالفعل حکم داره. شما ببینید، شما مثل همین قبح ظلم در خود از ظلم و حرامون روی ادیه میگن شرعی مطابقه، از ظلم و حرامون رو میگن حکم ارشادی نیست حکم مولویه. اما شرعی مطابق کجاست؟ اونجاییست که عقلا بالفعل حکم رو دارد، منتها شرع هم دارد اما نه به استناد عقل. بله؟ نه آخون نمیشه. نه ببینید آخون میگه که آقا اگر شما یک شرعی رو از دل عقلی در آوردید، یعنی شرعی مستند، به عبارت اخرى شرعی مطابق با عقل اهم از اینکه مستند باشد یا مستند نباشد. یعنی ممکنه ما اصلا به شما عرض بکنم این قاعده رو حالا یکی از آقایون معنا بکنه، این که احکام شرعیه الطافون فی الاحکام العقلیه، یعنی چی؟ اینو تو رسائل خوندید، جاهای دیگه خوندید، مشهور بین اصولیین، میگن آقا الاحکام شرعیه الطافون فی الاحکام العقلیه. بله؟ کاشر از احکام عقلیه؟ نه، ببینید، یعنی عقل به نحو کلی، به نحو اجماع، خوب دقت کنید این رو، عقل میگه آقا هر جا این ملاک باشه این حکم هم هست، ولی مثلا در باب حج این ملاک رو تشخیص نمیده، در باب نماز این ملاک رو تشخیص نمیده، در زکات این ملاک رو تشخیص نمیده. احکام شرعیه الطافون فی الاحکام العقلیه، یعنی عقل به نحو کلی دیگه هر جای این ملاک باشه، هر جای ملاکی باشه باید مصلحتی باشه و این حکم باشه، هر جا مقصدی باشه باید قوم باشه، بیان مصلحت و مقصده عمدتاً به دست شارعه. یعنی اگر ما شرعی نداشتیم احکام و عقلی چند تاش ما رو میتونست به چند تا ملاک براش روشن بود بیاد داره ما بیان بکنه به عدد انگشتان دست. ببینید ما حالا بحث رو آقایون خوب دقت کنید، داره وقت هم میگذره، ما یعنی امروز بحث نگردیم، فقط هم باید که آخر کلام آقایون رو توضیح دادیم. ببینید ما حکم شرعی مستند به حل نزاعه، و الا اگر یه حکم شرعی دلیلش قرآنه مستند به عقل نیست ولو مطابق با عقل باشه، اونجا استثناء رو شهر جاری میدونه. اما اگر یه حکم شرعی هیچ دلیل قرآنی و اینا نداریم براش، فقط دلیلمون قاعده ملازمه است، شیخ میگه در این حکم شرعی استثناء جریان نداره. خب حالا ببینید بحث فردا که انشاءالله توفیق پیدا کنیم، بحث تفسیری داریم، بحث روز شنبه ما اینه، ما از این سه تا محوری که آخون فرمودن محور دوم و سومش رو قبول داریم. در محور دوم فرمودن قاعده ملازمه فقط در مقام اثباتی فرمایش تامه، در محور سوم فرمودن احمال و اجمال در ملاکات فعلیه غیر معقوله، اما در ملاکات ثبوتیه معقوله، این هم فرمایش درستیه. ما یک حاشیه و اشکالی نسبت به اون مطلب اول مرحوم آخون داریم که حالا انشاءالله اینو پیش مطالعه بکنید، بعدم کلام مرحوم نائینی آقایی که میخوان ببینن فواید اصول جلد چهارم صفحه 321 از این چاپ جامعه مدرسین، این رو مراجعه بکنید که انشاءالله شنبه دنبال کنید.